أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم از مسائل دهگانی که مرحوم محقق در شرایع در پایان بخش صرف ذکر کردن و مطابق با یکی از مسائل ششگانه است که همین محقق بزرگوار در المختصر النافع که متن ریاض است ذکر کردن، این است که هر بودن المراکب المحلاتو این علم ما فیها بیعت به جنس الهلیت به شرط ان یزید از سمنو اما فیها او تو هب و زیاده من غیر شرطین و به غیر جنسی ها مطلقا و این جهله ولم یمکن نزعها الا مع الضرر بیعت به غیر جنس هلیتها و این بیعت به جنس الهلیه قیل یجعل معها شیء من المتاع و تباع به زیادتن اما فیها تقریبا دفعا ز ضرر نزع. این مسئله هفتم هست. طرح این گونه از مسائل در عصر ائمه علیهم السلام برای که محل ابتلای عملی مردم بود، یک چیزی که در اون روزگار محل ابتلای عملیشون بود از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردند و محل ابتلای روایی ائمه علیهم السلام بود و که روایات در این زمینه صادر می‌شد. در عصر غیبت اونچه که محل ابتلای عملی مردم هست محل ابتلای علمی فقهاست. اگر چیزی محل ابتلای عملی مردم نبود، نه از ائمه علیهم السلام سوال میشد غالبا تا روایتی صادر بشه، نه از فقها استفتا میکردن تا فتوای بیان بشه. اون روزها هم ظرفهای طلا و نقره یا ظرفهای ساخته یا مزین شده به طلا و نقره بود، امروز هم هست، اما اون روزها مراکب محلات، مرکبها که زین اسب یا زیورهایی که احیانا به گردن اسب، به سر و صورت اسب می‌زدند، از این تزیین ها بود. مرکب هایی که محلات به طلا نقره است، یعنی هلیه به زیوری به زین اسب می‌زدند، زینی را مزین می‌کردند به طلا یا نقره، یا برخی از چیزهایی رو سر و صورت اسب آویزون می‌کردند مزین می‌کردند. این شمشیرها را هم مرحوم محقق تو بعض از کتابا دارد به صاحب جواهین اضافه کردن. در کنار مراکب گفتن المراکب و سیوف المحلات و فلان. شمشیرها که دستش طلاست یا دستش نقره است یا بعضی از زوایا و گوشه های اون نقره است، اینها اگر بخواد خرید و فروش بشه حکمش چیه؟ چون یه تفاوت فراوانی بین بیع نقدین و بیع کالاهای دیگه است. کالاهای دیگر برابر قیمت عادله که تقویم شده خرید و فروش میشه. نه قبض فی المجلس لازم است، نه نسیه باطل است، نه تفاضل محرم، مگر کالاهای ربوی. اما در جریان نقدین اگر طلا به طلا بخواد خرید خودش بشه، هم مسئله ربا باید ملاحظه بشه، هم نقد باشه و هم قبض باشه و مانند اون. و اگر طلا به نقره که ربوی نیستن چون اتحاد جنس نیستن باید معامله بشه، باید قبض در مجلس باشه و نسیه جایز نیست و مانند اون. چون بیع نقده خرید و فروش طلا و نقره با خرید و فروش کالاهای دیگر در این دو سه جهت فرق دارن، البته با موزون و مکیل و موزون از ربا فرق ندارن و ولی از جهت اینکه نسیه باطل است، از اون جهتی که قبض فی المجلس قبل از تفرق لازم است، اینها خب فرق جوهری این هاست. لذا اینها هم محل ابتلای عملی مردم بود، هم محل ابتلای علمی ائمه علیهم السلام که روایت صادر میکردن یا فقهایی که در اون عصر بودن. مرحوم محقق در این مسئله هفتم فرمود که المراکب المحلات، اسبهایی که زیرشون مزین به طلا یا نقره است و یا شمشیرهایی که دسته اونها یا بعض از زوایای اونها مزین به طلا و نقره است، یه وقت است که این مجموعه خرید فروش میشه بدون اینکه خصوص طلا معیار باشه، این باید که از غرر مصون باشه یک، از غبن محفوظ باشه دو، اگر کار کارشناسی شده و این مجموعه قیمت شده که خطری ندارد، غرری او رو تهدید نمی کند تا معامله بشه باطل و غبنی در کار نیست که اگر غبن باشد معامله صحیح است لیکن خیاری است، حالا برفرض مقبول شدن معامله باطل نیست، محضوری ندارد، من منتها لازم نیست، میشه خیاری. اگر کار کارشناسی شده این مجموعه زین یا مجموعه این شمشیر خرید و فروش شد، این از بحث مسئله هفتم بیرونه، چون یه شیء مکیل و موزونی رو خرید و فروش نکردن. این مجموعه که حالا اون طلا درش مستهلک هست یا مثلا جداگانه قابل خرید و فروش نیست، بنای عرف در فضای کنونی است که این شمشیر را به عنوان مکیل و موزون خرید و فروش نمی کنن. این مجموعه را قیمت گذاری میکنن میخرن دیگه، این مجموعه مکیل و موزون نیست، جریان ربا درش نیست، جریان لزوم قبض درش نیست، جریان بطلان نسیه درش نیست، مانندون. اما اگر نه اینطور نیست، اون طلا یا نقرهشو جداگانه حساب میکنن، اون آهن و مانندون که به صورت شمشیر در آمده جداگانه حساب میکنن. این چند صورت دارد. یه صورت این است که این طلا یا این نقرهی که در این شمشیر یا در این زین اسب به کار رفت، او را به غیر جنسش میخوان بفروشن، با پول نقد بفروشن یا با جو و گندم و فرش میخوان معامله کنن، این خرید و فروشش جایز است مطلقا، یعنی نسیه جایز است، قبض لازم نیست، کم و زیاد عیب ندارد، برای اینکه نه ربوی است، چون یک طرفش موزون است به نام طلا و نقره، طرف دیگرش اسکناس است یا فرش است یا کالای دیگر است به نام جو و گندم، اینا که اتحاد جنس ندارن، پس ربا در کار نیست، قبض هم در کار نیست، چون به صرف نیست. به صرف آنه که عهد و نقدین به دیگری عوض بشه، نیستیش هم باطل نیست. لذا فتوای این آیون است که اگر این هلیه را به غیر جنسشون بخوان بفروشن صح مطلقا، اما اگر خواستن به جنس خودشون بفروشن، یعنی این طلا رو با طلا بفروشن، حساب بکنن که چقدر هست، نقره داره چقدر نقره داره، اون نقره بخواب نقره بشن، با جمعی احکام صرف ملاحظه بشه، یعنی تفاضل نباشه برای اینکه رباست، قبض بشه برای اینکه صحت بیع نقدن مشروط به قبض است، و نسیه نباید باشه چون نسیه با قبض هماهنگ نیست. این ولی اگر بخواهن یک شمشیری که مزین به طلا یا نقره است معامله کنن، یا زین اسب را که مزین به طلا و نقره است یا نقره معامله بکنن، خب خود اون زین یه قیمتی دارد، اون شمشیر یه قیمتی دارد، اونا با چه کار بکنن؟ گفتن اگر چون چه با هلیه دیگر معامله کردن، یه مقدار باید اضافه باشه در قبال اون شی زائد، یعنی در قبال آهن، در قبال خود شمشیر یا در قبال زین، برای اینکه این مبیع عبارت از نقره و اون آهن است، پس سمن هم باید یه بخشش معادل با هلیه و طلای نقره باشه، یه بخشش هم مال اون آهن باشه، مال زین باشه دیگه. اینه که فرمودن این زیاده رو باید مطرح کنن. خب حالا این زیاده رو چی رو مطرح کنن؟ میفهمدن این زیاده گاهی به صورت هبه است، یا قبل از بی یا بعد از بی. تو متن بی این کار نکنن، زیرا در متن بی معنیش این است که این طلا را به اون طلا معاوض میکنن به شرط زیاده. این به شرط زیاده محظور ربا را ممکنه به همراه داشته باشد. اگر چنونچه این زیاده را در متن عقد حلیه و زیور شرط بکنن، این موهبه رباست. این زیاده را یا قبل از بی بدن یا بعد از بی عطا کنن، به صورت هبه باشد یا به صورتهای دیگر باشد، اگر معیار به محور اصلی داد و سداد طلای در این شمشیر یا زین هست، در مقابلش طلا به عنوان سمن قرار میگیرد، یا اگر اون نقره است این نقره سمن قرار میگیرد، چیزی در معامله نقدین شرط نشود که مهم رباست. این شرط رو بذارن یا قبل از بی باشه یا بعد از بی باشه. نه، ممکن است که اول این شمشیر را هبه کند، در ضمن عقد هبه شرط کند که این طلا را به این مبلغ به ما بفروشید، که اون معامله نقدین شرط باشه در ضمن عقد هبه. حالا عقد هبه یه عقد جایزی است، شرط در ضمن عقد جایز لازم نیست، مثل خود عقد جایز است، مطلب دیگه است. ولی این صحیحه، هبه را نمیتوان در ضمن عقد صرف شرط کرد، میشه شرط و زیاده. ولی عقد حلیه را، عقد صرفی را میشود شرط ضمن عقد هبه قرار داد، چون در عقد هبه اگر چیزی شرط بکنن محظور ربا در کار نیست. میگوید من این رو به شما هبه کردم، این شمشیر را، به شرطی که اون طلایی که درش هست به این مبلغ بخرید، یا این زین اسب را هبه کردم به شرطی که اون طلا یا نقره‌ای که درش به کار رفته این مقدار بخرید، که بیع صرف شرط ضمن عقد هبه باشد، نه اینکه عنصر محوری بیع صرف باشد در ضمن عقد صرف شرط هبه بشود. زیرا شرط در ضمن معامله ربوی این معامله را ربوی میکند، باید کم و زیاد نباشد. حالا این اساره فرمایش محقق روشن بشه تا برسیم به روایات مسئله. این مسئله هفتم هم مثل مسئله ششم الحمدلله در دو مقام محل بحث است. بحثی دیروز که مسئله ششم بود دو مقام داشت، یکی بحث به قواعد اولیه، یکی بحث به نصوص. این مسئله هفتم هم دو مقام دارد، یکی بحث قواعد اولیه، یکی بحث مقام نصوص. اون چی که تاکنون اشاره شد و در تصمیم و بخواست خدا خواهد آمد به حسب مقام اول، یعنی قاعده اولیه است. به لحاظ نصوص هم انشاءالله جداگانه باید بحث بشه. تفاوتی که بین مسئله هفتم و مسئله ششم این است، این است که مسئله ششم را فقط قاعده بتونست اداره کنه، چون نص خاصی در این مسئله نبود. روایتی را که در بحث دیروز خونده شد ملاحظه فرمودید، متنش جوابگوی خود مسئله نبود، یک سندش هم نه تنها صاحب جواهر و فقهای دیگه، صاحب ریاض به صراحت میگه این یه افراد ناشناخته ایتون روایتن، یکی دو نفر نیستن. بنابراین سندی برای روایتی که در بحث دیروز ذکر شده است نیست. اما برخلاف روایاتی که امروز مطرح میشه برای مسئله هفتم، روایات مسئله هفتم هم ناظر به این حکم است و دلالتش تام است و هم سندش معتبر. حالا فعلا بحث در مقام اول است به حسب قاعده. به حسب قاعده فرمودن که از سابعه المراکب المحلاتو این علم مافیها، اگر اون هلیهی که در این شمشیر یا اون زین اسبست معلوم باشد، اگر خواستن به جنس دیگر بفروشن، با فرش یا با اسکناس یا با کالای دیگه معامله کنن، بیعت به جنس الهلیه با شرط، به غیر جنس مطلقا. اگر خواستن با خود هلیه معامله کنن جائز است، منتها به شرط ان یزید از ثمنو اما فیها. اگر این 10 مثقال طلا یا 10 مثقال نقره داشت، ثمنش باید 15 مثقال یا 12 مثقال طلا یا نقره باشد، که 10 مثقال در قبال این 10 مثقال، چند مثقال مونده در قبال خود شمشیر یا در قبال خود زین. به شرط ان یزید از ثمن اما فیها، در این مراکب محلات. چرا؟ برای اینکه در قبال خود زین اسب یا در قبال خود شمشیر قرار بگیرد، یا ثمن زیاد بشود، او تو هوا زیاده من غیر شرطن، یا اینکه نه زیاده را هبه بکند، شرطی در کار نباشد. نه اینکه در متن عقد صرفی شرط هبه بکنن، چون الان این عقد عقد صرفی محض است. طلای موجود در این شمشیر یا زین را دارد میخرد، این معامله معامله صرفی محض است. در ضمن این عقد صرف شرط زیاده نکنن، شرط هبه نکنن به مانند آن، یا قبل یا بعد این کار انجام بشه. او تو هوا زیاده من غیر شرطن، یعنی اگر محور معامله هلیه به هلیه است، نقد به نقد است، معامله معامله صرفی است، در متن عقد صرفی شرط زیاده نشود. و به غیر جنس مطلقا، اگر چونچه خواستن این طلایی که در این شمشیر یا زین به کار رفته، یا نظیر بحث دیروز، اگر طلایی که در ضمن این جام مرصع یا ظرف دیگری به کار رفته، این طلا را با پول نقد یا با جنس دیگر معامله بکنه، مطلقا جایز است، چون دیگه اون ربوی نیست، نه شبهه ربا مطرح است، نه بطلان نسیه مطرح است، نه وجوب قبض مطرح است، هیچ کدام از احکام سگانه راه ندارد. به غیر جنس ها مطلقا، یعنی چه شرط بشه، چه نشه، چه کم بشه، چه زیاد بشه، چه قبض بشه، چه نشه، چه نسیه باشه، چه نشه، این مطلقا ناظر بود. فرمودن به این که این مراکب محلات یا سیوف محلات، اگر مقدار طلا و نقره‌ای که در اونها به کار رفته معلوم باشد، حکمش همینه. و این جهله، اگر معلوم نباشد که چقدر طلا یا نقره در این شمشیر یا در زین اسب یا در اون جام مرصع به کار رفته، و هم نشود الان که مجهوله، یه وقت است که مجهول معلوم است، میشه از او رو کند و مشخص کرد، تو ترازو گذاشت بدون ضرر، خب این هم برمیگرده حکم اول پیدا میکنه، میشه معلوم المقدار. اگر مجهول المقدار است 1، متعذر الوصول است 2، یعنی الان معلوم نیست چقدر طلا یا نقره در این شمشیر به کار رفت، بخواهیم این طلا یا نقره را از این شمشیر نزع کنیم، کم بکنیم، این رو باید آب بکنند و شمشیر بشکنند و مانند آن. و این جهله و لم یمکن نزعها الا مع الضرر، در این صورت بیعت به غیر جنس هلیته ها، چون ما وضعش که روشن نیست، خطر ربا هست، خطر ربا هست از یک سو، حرمت بطلان نسیه است از سوی دیگر، وجوب قبض در مجلس از سوی سوم، چون روشن نیست، این هلیه موجود در این شمشیر را به غیر جنسش معامله می کنن. البته پرهیز از غرر مطلب دیگری است که کار کارشناسی باید باشه که این چقدر می‌ارزد، و اگر مغبون شدن معامله باطل نیست، در صورت قبل معامله صحیح است، منتها خیار قبل دارد، چون خیار ملاحظه فرمودید خیار از احکام بیع صحیح هست، معامله باطل که خیار ندارد که. هر جا گفتن اینجا خیار هست یعنی معامله صحیحه. پس اگر قرار باشد معامله باطل است، چون نهی به خود معامله خورده و ارشاد به بطلان معامله است. و اگر قرار نباشد غبنی پیش آمده باشد، بله معامله صحیح است و خیار غبن دارد. و این جهله و لم یمکن نزعها الا مع الضرر بیعت به غیر جنس حلیتها سونن عن الربا. و اگر خواستن با حلیه معامله کنن، مقدارش که مجهول است، اگر خواستن با حلیه معامله کنن چیکار کنن که این خطر غرر و امثال ذالک اونها رو تهدید نکند. و این بیعت به جنس الهلیه غیل یجعلو معها شیء من الطعام. عبارت محقق در متن شرایع معها دارد. در روایت احیانا اون راوی به جای معه معها ضبط کرده مانند آن، ولی به هیچ وجه ضمیر نبود مؤنث باشد. چرا؟ برای اینکه اگر گفته شد بیعت به جنس الهلیه یجعلو با اون سمن شیء من المتاع و تباعو به زیادتن اما فیها تقریبا دفعا لضرر نزع، که اینجا اشتباها نزاع ضبط شده. خب این هلیه که در این شمشیر یا در این زین هست قدرش مجهوله، باید چیزی ضمیمه بشه که این مجموع معلوم باشه تا از خطر غرر نجات پیدا کنه. وقتی از خطر غرر نجات پیدا کرد، کار کارشناسی شد، مقدار مسمن مشخص شد، سمن طرزی ادا می شود که ضرر اون نزع را ترمیم بکنه، چون بالاخره هلیه را معامله کرده نه شمشیر را، باید از شمشیر در بیارن. این یک خطری دارد، یک ضرری دارد، یک خسارتی دارد. باید یک، اگر خصوص تلیه محور معامله است، نه اون آهن نه اون شمشیر، این هلیه رو این طلا رو باید از این شمشیر در بیارن، این آهن بدن دور. خب این هم هزینه دارد هم ضرر دارد. برای ترمیم این کار چیزی در کنار این سمن قرار میگیرد که اون ضرر را جبران کند. اگر 10 مثقال نقره است، این باید 12 مثقال نقره بدهد، که این 10 مثقال در قبال او 10 مثقال باشد، 2 مثقال هم برای اینکه ایرو آب بکنن، بشکنن، آهنش بدن دور، طلا را در بیارن. چون شمشیر معامله نشده، طلا و شمشیر معامله نشده، خصوص طلای موجودی در این شمشیر معامله شده. ملاحظه فرمایید، فرمود و در این صورت و این بیعت به جنس الهلیه غیل یجعلو معه شیء من المتاع، یعنی با اون سمن، و تباع اون هلیه به زیادتن اما فیها منتها، حالا زیاده تحقیق مغرور نیست، تقریبی هست به مقداری که کارشناسان امضا میکنن که خطر غرر درش نباشد. چرا این زیاده را تجویز کردید؟ دفعا لضرر نزع، چون شما شمشیر که نخریدید، زین اسب هم که نفروخت، نه شمشیر فروخت نه زین اسب، اون طلا یا نقره‌ای که در زین اسب یا شمشیر اون سرحشور بکار رفته او رو فروخته. خب این رو باید بکنند و به تحویل شما بدن دیگر، تسلیم باید بکنند دیگر. برای ضرر این کندن یه مقدار باید اضافه داده بشه. قواعد اولی اینها رو تأیید میکند، یعنی چیزی برخلاف قاعده نیست. ببینیم روایات وارد در این مسئله همی رو تأیید میکند یا تأیید نمیکند. روایاتی که مقام ثانی بحث اینه، روایاتی که در مقام ثانی راجع به این مسئله هفتم وارد شد، برخلاف روایاتی که مربوط مسئله ششم بود که در بحث دیروز گذشت، اون نه دلالت اونها تام بود و نه سند اونها بیش و پیش از این که مرحوم صاحب جواهر درباره سند این روایت نقدی وارد کند، مرحوم صاحب ریاض مبسوطا وارد کرد. اون تا مرحوم صاحب ریاض رضوان الله نظر شریفشون اینه که اگر چنون چه یکی از اصحاب اجماع در یه روایت بود، برابر تصحیح ما یصح عنه عمل میکند. مثلا صفوان در روایات امروز هست و ایشون برای تقویت روایت صفوان میگه صفوان از اصحاب اجماع است. چرا از اصحاب اجماع هست، ما دیگه نسبت به بعدش کار نداریم. این فرمایش رو نمیشه بالقول مطلق پذیرفت، ولی این رو ایشون در اینجا درست است که اصحاب اجماع رو به اون صورت قبول دارد، این رو به عنوان تأیید قبول دارد. بعد از صفوان افراد موثقی هستند نه ضعیف. ایشون میفرماید این آیون موثقن، سیما این که قبل از اینها صفوان است که از اصحاب اجماع است، که این رو صاحب ریاض دلیل قرار نمیدهد، تأیید میکند، میگوید به این که این روایت موثقه. اگر فرون شخص نقدی درش هست، برابر توثیقی که بزرگان کردن پیش ما ثقه است، پس وثاقت اون راوی درست شد. سیما مضافن به این که قبل از او صفوان است که از اصحاب اجماع است. اگر ایشون این رو به عنوان دلیل قرار میداد، ممکن بود کسی این قاعده را تصحیح ما یصح عنه او رو نپذیره، اما این رو دلیل قرار نمیدن، این رو به عنوان تأیید ذکر میکنن. روایات این باب رو مرحوم صاحب وسایل زبان راره در باب 15 روایات متعددی است که بخشی از اونها رو اینجا بخواست خدا میخونیم. روایت اول از مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه هست، که روایت سوم این باب از مرحوم کلنی رضوان الله علیه هست، که روایت رو که مرحوم کلنی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی هم با اسناد خودش از حسین بن سعید نقل کرد که اونم معتبر باشه. و ان عدت من اصحابنا، روایت سوم باب 15 از ابواب صرف وسائل جلد 18 صفحه 199 روایت سوم. و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان شعیب الاغرقوقی ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بیع سیف المحلا ان بیع سیف المحلا بالنقد. اگر صاحب جواهر یا در المختصر نافع یا صاحب ریاض کلمه سیوف محلات را در کنار مراکب محلات ذکر کردن تبع النص است. انس ان بیع سیف المحلا بالنقد فقال علیه السلام لا بأس. خب این لا بأس باید باز بشه که با قواعد اولیه هم هماهنگ باشه. اگر هلیش به تنهایی بخواد مبیع قرار بگیره، حکمش همین است، علی القاعده گذشت. اگر مجموع شمشیر و این هلیه قرار بگیره، این باید کار کارشناسی بشه، از خطر غرر نجات پیدا کنه تا معامله بشه صحیح. در جریان قبل خیلی مهم نیست، اگر مقبول شد معامله صحیح است، ولی خیار قبل دارد. و اگر کسی خواست به خیار قبل مبتلا نشه، اون باید کار کارشناسی بشه. ان بیع سیف المحلا بالنقد قال علیه السلام فقال علیه السلام لا بأس به. قال و سألت عن بیعه بالنسیئه فقال علیه السلام اذا نقد مثل ما فی فزته فلا بأس بهی او لیؤتی الطعام. اگر چنانچه شمشیر را نسیه می خرد، نه هلیه موجودی در شمشیر را نسیه بخرد. محور اصلی معامله خود شمشیر است، اون هلیه تبع این است، اون مبیع بالاساره نیست، لذا نسیهش جایز، قبضش هم واجب نیست به مالندان. اگر این کار شد، حضرت فرمود به این که برای اینکه اون خطر قرار و یا ضرر و امثال ذالک نباشه، اون زمین، اون طلایی که درش هست، اون را باید ملاحظه بکنه که چقدر طلا درش هست. ولی اساس کار همون جمله اولاست که فرمود اگر چون چه سیف محلای به نقد را بفروشه عیب ندارد. روایت هفتم یا هشتم این باب این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه با اسناد خودش عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن ابن مسکان عن منصور صیقل عن ابی عبدالله علیه السلام، بعد از صفوان ابن مسکان است که خب اون هم معتبر است. اگر درباره منصور سخنی باشد، گذشته از اینکه وثاقتش با شواهد دیگر گفتن ثابت شد، فرمایش صاحب ریاض این است که چون صفوان از اصحاب اجماع است و قبل از این بزرگوارا قرار گرفت، روایت معتبر است. حالا این رو به عنوان تأیید میشه قبول کرد، نه به عنوان دلیل، و ایشون هم به عنوان دلیل ذکر نکرده صاحب ریاض. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن سیف المفزز. سیف مذهب یعنی شمشیری که با ذهب و طلا زینت شده. سیف مفزز یعنی شمشیری که با فزه ساخته شده یا مزین شده. عن سیف المفزز یباع بالدراهم، آیا جایز است یا نه؟ فقال علیه السلام ان کانت فزته اقل من النقد فلا بأس. چون شما شمشیر مفزز رو میخرید، نه فزه در شمشیر را. چون شمشیر مفزز رو میخرید، پس مسمنتون فزه در شمشیر و خود شمشیر است، پس ثمنتون باید بیش از اون نقره‌ای باشد که در خود این شمشیر است، چون یه بخشش مال خود مقابل خود فزه است، بخش دیگر مقابل خود شمشیر. اذا کانت فزته، یعنی فزه این سیف، اقل من النقد، یعنی کمتر از این نقره است که شما میدید، این عیب ندارد، فلا بأسه. چرا؟ برای اینکه اون نقره ای که در این شمشیر هست 10 مثقال است، شما دارید 12 مثقال نقره میدید، که این 10 مثقال شما در مقابل اون 10 مثقال، این 2 مثقال زائد در مقابل خود شمشیر. شما سیف مفزز رو میخرید، نه فزه در داخل در شمشیر را. و این کاند اکثر فلا یسلا، اگر فزه موجود در اون شمشیر مفزز بیش از نقد شما بود، این باطل است دیگر. خب روایت هشتی که مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی عن صفوان عن ابن مسکان عن ابی بصیر نقل کرده است این است. ابی بصیر میگوید سألته عن سیف المفزز، شمشیری که فزه درش به کار رفته، یباع بالدراهم، اونم با درهم که اونم نقره است فزه است. فقال علیه السلام ان اذا کانت فزته اقل من النقد فلا بأس. یه وقت است که فزه را با فزه معامله بکنید، اون نزع و امثال ذلک بیرون است، مثل یه چیزی آدم تهیه میکند بقیه اون زائد مندازد دور. اینجا معامله صرف محض است و نسیه باطل، ربا باید ملاحظه بشه، وجوب قبض دارد و مانند آن. اما یه وقت نه شمشیر رو دارد شما میخوایی شمشیری مفزز را، نه هلیه در خصوص شمشیر را. اگر شمشیر مفزز را دارید میخرید، اگر فزه در ضمن شمشیر 10 مثقال بود، ثمر شما باید 12 مثقال باشد که بیشتر باشد. فقال علیه السلام اذا کانت فزته، فزه این شمشیر، نقره این شمشیر، اقل من النقد، کمتر از این درهمی باشد که شما میدید، فلا بسه. و این کانت اکثر فلا یسله. این به قرینه که ربا میاد، این لا یسله یعنی حرام است، باطل است. چون اون شرطی که فرمود اگر اقل باشه جایز است و اگر اکثر باشه جایز نیست، این زمینه ربا را فراهم میکنه یک، و از طرفی هم خطر دارد دو. حالا اگر یه وقت هستی کسی ضرر کرده، خیار غبن دارد، این معامله صحیح است، منتها جایز است، معامله لازم نیست. غرض این است که اگر اقل باشه جایز هست، یقینا جایز، اون فزه موجودی در شمشیر کمتر از نقد باشه یقینا جایز است، و اگر معادل یا بیشتر باشد بطلانش از جهت ربا نیست، بطلانش از جهت نسیه بودن نیست، بطلانش از جهت عدم نقد قبض نیست، بطلانی در کار نیست، میشه ضرر کرده دیگه، ضرر کرده این آقا خیار قبض دارد دیگه. لذا این تعبیر فلا یسله نمیتواند دلیل باشد بر بطلان معامله، چون ربا که در کار نیست، نسیه هم که نیست، قبض هم که در مجلس شده، این هیچ دلیلی بر بطلان معامله نیست. این گونه از تعبیرها نمیتوانند مخالف قواعد اساسی و اولیه باشند. پس این مسئله هفتمی که مرحوم محقق رضوان الله علیه مطرح کردن و غالب این مسائلی که ایشون در این بخش مطرح کردن موافق با نهایه مرحوم شیخ طوسی در صفحه 383 و 384، این هم مطابق با قواعد اولیه است، هم نصوص باب و هم اونو تأیید میکنند. چون بعضی آیه مباحثه دارند دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله.